ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر سخنانش درباره کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی تذکر داد. ژاپن و ایران درباره پیمان سرمایه‌گذاری مشترک مذاکره می‌کنند. دیوید کامرون می‌گوید بریتانیا 100 میلیون پوند دیگر برای کمک انسان دوستانه به پناهجویان سوری اختصاص می‌دهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که حسن روحانی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سخنانش درباره کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی تذکر داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین فریدون برادر و دستیار حسن روحانی افزود که رئیس جمهوری ایران به محمد رضا نعمت‌زاده گفته که رفتار با منتقدان باید محترمانه باشد. چندی پیش کمپینی در ایران با عنوان خرید خودروی صفر ممنوع در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی و کیفیت آنها خواستاران شده بود که مردم از خرید خودروهای نوع داخلی خودداری کنند. در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت راه اندازی این کمپین را خیانتی بزرگ خوانده و گفته بود که این تحریم توسط به گفته او ضد انقلاب راه اندازی شده است. ماساکی کانایی یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن روز جمعه گفت که این کشور روز دوشنبه مذاکره با ایران را برای امضای یک پیمان سرمایه گذاری دو جانبه آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اشاره به اینکه ژاپن در صدد امضای هرچه سریع‌تر این پیمان است، افزود که امضای این پیمان به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد تا حضوری دوباره در این کشور نفت خیز داشته باشند. در پی توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، هیئت‌های بین‌المللی به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران به تهران رفتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که لندن 100 میلیون پوند دیگر کمک انسان دوستانه برای کمک رسانی به پناهجویان سوری اختصاص می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام اینکه کمک‌های بریتانیا به بیش از 1 میلیارد پوند خواهد رسید، گفت 60 میلیون پوند از کمک جدید انسان دوستانه بریتانیا به سوری‌های ساکن سوریه اختصاص خواهد یافت و بقیه آن به ترکیه، لبنان و اردن که پذیرای پناهجویان هستند پرداخت خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است که گفته ها درباره طرح مشارکت نظامی این کشور در مبارزه علیه دولت اسلامی زود هنگام است. این در حالی است که در روزهای گذشته رسانه های بین المللی از جدی شدن احتمال مداخله مستقیم نظامی روسیه در سوریه گزارش دادند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، چنانچه این گزارش ها صحت داشته باشند، واشنگتن سیاست مسکو را بی ثبات کننده و بحرانزا تلقی خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه به خبرنگاران گفت که از دید مسکو عملیات ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش ناکارآمد بوده و روسیه در تلاش است ائتلاف جدید تشکیل دهد و در این رابطه ریزنی با آمریکا و کشورهای خاورمیانه ادامه دارد. به گفته پوتین، مسکو خواهان آن است که بازیکنان کلیدی اختلافهای خود را کنار بگذارند و در مقابل داعش متحد شوند. وی افزود که از دید روسیه این روند باید همزمان با اصلاحات سیاسی در سوریه صورت گیرد. پوتین در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا روسیه آماده است در عملیات نظامی علیه دولت اسلامی شرکت کند، گفت:
говорить о том, что мы вот готовы сегодня это сделать, это такое, пока говорить об этом преждевременно, но мы и так оказываемся.
نمی توانیم بگوییم که امروز چنین آمادگی داریم، اما هم اکنون کمک‌های نظامی فراوان به سوریه از راه ارسال تجهیزات نظامی و آموزش نیروهای ارتش این کشور ارائه می‌دهیم. قراردادهای متعدد نظامی داریم که 5 تا 7 سال پیش منعقد شده و همه آنها در حال اجراست. ما امکانات مختلف را بررسی می‌کنیم، اما آنچه شما پرسیدید هنوز در دستور کار ما نیست.
پیشتر ولادیمیر شامانوف فرمانده نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه آماده یاری به هر کشور از جمله سوریه در مقابله با تروریسم است. اما در روزهای گذشته یک منبع در وزارت دفاع روسیه در گفتگو با ریا نوستی اعزام جنگنده های روس به سوریه برای مبارزه با داعش را تکذیب کرد. در این میان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی تاکید کرد که مسکو هیچگاه همکاری نظامی خود با دمشق را پنهان نکرده و گزارش های اخیر پیرامون افزایش این کمک ها قوقای رسانه ای بیش نیست. این در حالی است که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همان روز به خبرنگاران گفت که واشنگتن این گزارش ها را دنبال می کند و هرچند هنوز نمی تواند صحت آن را تایید کند، اما تلاش ها برای حمایت از نظام اسد از راه های نظامی و مالی را غیر سازنده و خلاف روند صلح می داند. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که هم جنگیدن و هم نجنگیدن در سوریه برای کرملین با چالش همراه است.
Если российские военные действительно вступят в боевые действия против исламского государства,
اگر نظامیان روس وارد نبرد علیه دولت اسلامی شوند، بدین معناست که کرملین هنوز امید برای حفظ حکومت اسد را از دست نداده. اما این گزینه دارای دورنمای خوبی نیست، زیرا روسیه توان جنگیدن همزمان در اوکراین و سوریه را ندارد، مگر اینکه این مداخله نظامی با آمریکا و کشورهای عربی هماهنگ شده باشد. اما در این صورت روسیه باید دستش را از پشت اسد بردارد. در حالی که به نظر نمی رسد مسکو حاضر به پذیرش این موضوع باشد، بعید نیست به طور جدی وارد میدان شده، زیرا نجنگیدن در کنار اسد یعنی قبول کردن سقوط این رژیم و این در حالی است که اسد همواره برای پوتین نماد مقاومت یک حکومت در برابر تلاش‌ها برای سرنگونی بوده.
در روزهای گذشته معتبرترین رسانه های بین المللی نوشتند که حمایت نظامی روسیه از سوریه به طور بی‌سابقه افزایش یافته. بر پایه برخی شواهد که صحت آن هنوز تایید نشده، پیشرفته ترین تجهیزات نظامی روسیه به سوریه منتقل شده و جنگنده های روس در حوالی دمشق مستقر است تا از ارتش سوریه در مبارزه با داعش پشتیبانی هوایی کند. برخی شواهد نیز از حضور نظامیان روس در کنار نیروهای اسد چه به قصد آموزش و یا به عنوان گروه های تدارکاتی حکایت دارد. چهارشنبه سخنگوی کرملین این گزارش ها را تکذیب کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر طالب گفتگو با در حقیقت گفتگو که نه، اما اگر طالب اون هستید که صداتون به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسه و دیدگاهاتون رو با اونها مطرح کنید و پس از اون شما شنوندگانی که شنونده این پیام ها هستید هم میتونید بار دیگه با ما در تماس باشید و دیدگاهتون راجع به اون چه که از دیگر شنوندگان میشنوید بیان کنید. برای این کار شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک جایی که مقر رادیو فرداست 20420 و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. به این صورت شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید دیدگاهاتون رو با هم دیگه مطرح کنید و در یک گفتگو قرار بگیرید. و اما بشنوید که 8 مأمور پلیس و 2 فرد مهاجم در حمله های روز جمعه در تاجیکستان کشته شدند. به دنبال این حمله ها سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرده است که قصد دارد سفارت خود را ببندد. این حمله ها بر هراس ها از افزایش خشونت ها در کشورهای آسیای میانه افزوده است. همکارم محمد زرقامی درباره آخرین تحولات در این زمینه نظر مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جویا شده است. مؤمن احمدی:
این رویدادها دقیقا ساعت‌های 4 و 3 صبح امروز در کنار شهر دوشنبه و در یک ناحیه‌ای که تقریبا 15 کیلومتر دورتر از کنار دوشنبه است در اینجا اتفاق افتاده است. نخست یک گروهی که تا هنوز سبب حمله‌شون به معلوم نیست با اونجا حمله کردند که با گفته منابع آزادی در اونجا 4 تن از پلیس کشته شده است. منابع ما از وزارت کارهای داخلی گفتند که این نفر ضیاءالدین عبدالله نام دارد که این حمله را رهبری کرده است و خودش هم تا چند هفته پیش در یکی از بخش پلیس کار میکرده است. و این حمله دومی که صورت گرفته است در نزدیک به فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه که در اینجا دو کارمند ویژه پلیس و یک راهبان کشته شدند و یک تن دیگر جراحت برداشتند.
آقای احمدی، آیا دلیل خاصی داشته که این مکانها مورد حمله قرار گرفتن؟ آیا این مکانها مکانهای راهبردی هستند در شهر دوشنبه؟
نه، اونقدر مکانهای مهمی از نگاه امنیتی اینها دانستن نمیشن و اگر این حمله میرفتن تا فرودگاه اونجا صورت میگرفت، ما تخمین میزدیم که هدف اینها فراتر بود. اما در ناحیه وحدتی که به شعبه کارهای داخلی حمله بردن، دقیقا چند روز پیش در اینجا نزدیکان یک جوان ادعا کرده بودند که آنها را به خاطری که ریش دارد بردن، لطکوب کردند و پلیس هم گفت که برعکس، ما اون را لطکوب نکردیم و اون جوانی که ریش داشت خودش مست بود و در راه افتاده معیوب شد. تخمین میزنند که احتمال این انگیزه وجود داشته باشد، اما مقامات رسمی اینا اونقدر جدی نمیدونند.
ولی در بعضی از گزارش‌های اولیه‌ای که منتشر شده بود، از جمله به نقل از وزارت کشور تاجیکستان، عنوان شده بوده که کسانی که در این قضیه دست داشتن و مسئولیت رو پذیرفتن کسانی بودند که با مخالفان اسلامگرای دولت تاجیکستان همکاری داشتن.
بله، دقیقاً این دو نفری که حالا در همین جنایت شریک دانسته میشوند، اگر شما یاد داشته باشین، این اتحاد نیروهای مخالفین وقتی که صلح کردن و دوشنبه آمدند، 30% آنها رو در منصب‌های دولتی تعیین کرده بودند و این دو نفری که حالا با انگشت اتهام اشاره میشود، دقیقاً از اون افرادی هستند که قبلا در صف اتحاد نیروهای مخالفین ضد حکومت تاجیکستان میجنگیدم و دقیقاً همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، یک فرد خیلی کلیدی که در اتحاد نیروهای مخالفین بود، عبدالحلیم نظرزاده که معروف به نام حاجی حلیم بود و این جنرال رتبه داشت، با فرمان پرزیدنت از مقامش برکنار شد. قبلا تخمین میرفت که این دو نفری که در دو مکان جنایت صادر کردند، از نزدیکان این مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان و از سابق مخالفان حکومت بودند.
مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
هفته سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا روز گذشته پرگل از آب درآمد. 75 گل در 9 مسابقه که سهم ایران پیروزی 6 گله برابر تیم گوام بود. ایران با این پیروزی با 4 امتیاز از 2 مسابقه در رتبه سوم جدول گروه دی ماندگار شد. در بازی دیگر این گروه، عمان 3-1 ترکمنستان را برد و با 6 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. گوام هم با 6 امتیاز تیم دوم است. هفته چهارم انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه 17 شهریور پیگیری می شود که تیم ملی فوتبال ایران در بازی خارج از خانه به میهمانی تیم هندوستان می رود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در سال 2015 که حکم کسب سهمیه المپیک 2016 را هم دارد، روز جمعه راهی آمریکا شد. ایران با 9 فرنگیکار قدم به رقابت‌های جهانی گذاشته که در 8 وزن به مساف حریفان می‌رود. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان طی روزهای 16 تا 19 شهریور ماه در شهر لاس وگاس انجام خواهد شد. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا دیشب در گروه‌های مختلف پیگیری شد که در یک نتیجه دور از انتظار، در گروه آ تیم ملی فوتبال هلند در شهر آمستردام با 1 گل به ایسلند باخت و در خطر حذف شدن قرار گرفت. لاله‌های نارنجی در پایان دور هفتم با 10 امتیاز بعد از ایسلند و جمهوری چک در رتبه سوم جدول قرار دارند. چک دیشب در خانه 2-1 از صد قزاقستان گذشت. اما امشب در گروه دی اروپا بازی داغ آلمان لهستان در شهر فرانکفورت در برنامه است که به نوعی فینال این گروه محسوب می شود. لهستانی ها الان با 14 امتیاز صدرنشین هستند و ژرمن ها با 13 امتیاز تیم دومند. و در ادامه رقابت های تنیس آزاد آمریکا، بامداد امروز در بخش زنان یک شگفتی رقم خورد که طی آن کارولین وژنیاکی دانمارکی، سید سابق شماره 1 جهان، در یک نبرد سخت 2-1 برابر پترا چتکوفسکا، تنیسباز گمنامی از جمهوری چک، مغلوب شد و از دور بازی ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما، اجازه بدید که تریبون آزاد رادیو فردا محلی باشه برای گفت و شنود شما. 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست.